بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. اعراب اسماء الشرطه والاستفهام و نحوها. یکی از احکامی که کثیر الدوران و شایع الاستعمال است در زبان عرب و به تعبیر جناب ابن هشام در اول باب رابع توجه به اونها لازم است و جهل اون بر معرب و نحوی قبیح شمرده می شود، بحث اعراب اسماء شرط و اسماء استفهام است. لذا در اینجا جناب ابن هشام پیرامون اعراب اسماء شرط و اسماء استفهام بحث می کنند که مباحث ایشون رو ما در چند نکته جمع‌بندی میکنیم و محضر عزیزان ارائه میدیم. نکته اول که پیرامون اعراب جر است، میفرمایند اگر بر اسماء شرط و استفهام حرف جر یا مضاف داخل بشود، این اسماء در محل جر خواهند بود. توجه دارم دوستان که در محل جر یعنی چه؟ بله؟ یعنی محلن مجرور میشن. معمولا همین طور توضیح داده شده است. گفتن اسماء شرط و استفهام مبنی هستند، لکن دوستان میدانند در همسویتی خوانده اند، هم شاید در بحث ایو اشاره شده باشد که ایوی استفهامیه و ایوی شرطیه اینها معربند، و لذا اگر تعبیر ایشان به فمحل و حل جر محلش جر است، بخوایم به همون تعبیر اصطلاحی در نظر بگیریم در مقابل اعراب لفظی در نظر بگیریم، باید بگیم خب از باب تعبیر به قالبه، چون غالبا اینجوریه دیگه، اسماء استفهام و شرط تعبیر به بنایشون میشه. حالا یک مورد استثناء هست، اون لازم نیست در تعبیری که ما میخواییم بکنیم اون مصداق رو هم مثلا در نظر بگیریم. یا نه بیاییم بگیم مراد از محل جر چیه؟ اینه در جایگاه اعراب جر قرار میگیره. خب این در جایگاه اعراب جر قرار گرفتن که معنای اصطلاحی مرادمون نیست، طبیعتاً اعم می شود از این که اعراب اعراب لفظی باشد یا اعراب اعراب محلی باشه. فمحلها الجر یعنی جایگاه چنین اسم استفهامی، چنین اسم شرطی جر است. حالا اگر قابلیت داشته باشه لفظاً اعرابو می پذیره، نداشته باشد بله محلن میپذیره. البته خب ظهور اولی همون معنای اصطلاحی است، ما داریم بحث نحو رو مطرح میکنیم، طبیعتا ظهور اولیه در اصطلاح نحو، لکن این هم توجیهی است برای حل اون مشکله. نکته دوم که الان مثالهاش رو عبارت میخوانیم، مشکلی به نظرم نباشه. نکته دوم پیرامون اعراب نصف است. در غیر صورت اول، یعنی در جایی که عامل جردهنده بر این اسماء داخل نشده، اگر این اسماء واقع شوند بر زمان یا بر مکان یا بر مصدر، به عبارت دیگه مراد از این اسماء و معنای این اسماء چی باشه؟ زمان باشه یا مکان باشد یا مصدر باشه، محتوای معناشون این باشه. در این صورت این اسما باز میگیم در محل نسبند، این دیگه محل همون توجیه رو داره دیگه، در محل نسبند. بنابر ظرفیت اگر زمان یا مکان باشن و بنابر مفعولیت مفعول مطلق اگر مصدر باشن. نکته سوم رو هم دوستان اجازه بدن مقدار عبارت بخونیم. اعراب اسماء الشرط والاستفهام و نحوهما، یا محضر شما عرض میکنم که نحوهما بزنید چون به اسماء میخوره اعراب بیاد بر سرش، اعراب محضر شما عرض میکنم نحو اسماء شرط و اسماء استفهام. بعضی گفتن مثلا نحو اسماء شرط و اسماء استفهام مثل چی؟ شبیه به اونها باشه در این ساختارهای بحثی، مثل کم خبریه، مثل کم خبریه که مثل جناب شمولی هم به همین مورد مثال میزنه. اعلم انها اندخل علیها جارون او مضافون، اگر بر این اسما جار داخل بشه که به قرینه این که بعد میفرمد مضاف، مراد از جار حرف جره، ولی اگر مضاف رو نمی گفت جار اما از جار اسمی و حرفی بود دیگه. فمحلها جر، محل این اسما جر. مانند عمه یتساءلون، این عمه اصل چی بوده؟ عما بوده که الف وجوباً به خاطر دخول حرف جر حذف شد. قبلا خوندید که مای استفهام اگر جار برش داخل بشود الف وجوباً حذف میشه، به خلاف مثلا مای موصول اینها به خاطر اینکه مثلا تفاوت روشن بشه. امرم امر وجوبی بود. این ما مجرور است به حرف جر و در محل اعراب جری قرار گرفته. و نحو صبیحت ای یوم، صبیحت ای یوم سفرک، در صبح کدام روز سفر تو است. این ایه مجرور است لفظاً، مضاف الیه صبیح است، پس معلوم خودشون به ایه مثال میزنه. این خودش باز قرینه است که مرادش از محل و حل جر مراد ممکنه چی باشه؟ همون معنای لغوی به یک تعبیر، نه معنای اصطلاح، یعنی جایگاه اعراب جر رو قرار گرفته، حالا چه لفظن در اصطلاح و چه محلن. و الا، یعنی الم یدخل علیها جارون او مضافون، اگر برش جار و مضاف داخل نشه که ما تعبیر کردیم به غیر صورت اول. فإن وقعت على زمان، اگر بر زمان داخل بشه، مانند ایانه یبعثون و ما یشعرون ایانه یبعثون، اونها نمیدونن در چه زمانی محشور خواهند شد. او مکان نحو فأین تذهبون، به کجا میرید. او حدث نحو قول امیر المؤمنین علیه السلام تعبدوا للدنیا ای تعبدن و آثروها ای ایثار ثم ضعنوا عنها بغیر زاد مبلغ. تعبدوا للدنیا ای تعبدن، این ای تعبدن معنای مستری مراد دیگه، یعنی چگونه ترجمه کنیم؟ تعبدوا للدنیا، متعبد بشید به دنیا، یعنی تعبدوا قایبه، یعنی پرستیدن دنیا را، متعبد شدن به دنیا. ای تعبدن، چگونه تعبدی، چگونه پرستیدنی، یعنی در حقیقت این میشه معنا. به چه نوع، چون حالت استفهامی هم باید ترجمه کنید دیگه، به چه نوع پرستیدن دنیا را پرستیدند. فآثروها ای ایثارن، به چه نوع برگزیدند دنیا را برگزیدند. ثم زعنوا عنها بغیر زاد مبلغ، سپس از دنیا کوچ کردن بدون توشه‌ای که اونها رو به منزلگاهشون برسانه. خب در اینجا ایت عبادون که میدونید عمدتاً مفهوم ایو با مضاف الیه دیگه از اسماء دائم الاضافه است، در سوره هم که باب الاضافه خوندید روشن میشه. اینجا همون تعبد نشانه اینه که معنای مصدری مراده. پس ایو استفهامی است، مراد از اون مصدر منصوب شده است بنابر مفعول مطلق. حالا من یه سوال بکنم از دوستان، این ایو استفهامی است دیگه، درسته؟ بله. تعبدوا للدنيا ای تعبدن، سوال اینه چرا؟ چه ایوی است؟ بله. خب این یه مشکل است، درسته؟ خب حالا استفهامی نباشد چه ایوی خواهد بود؟ ببین ما ایو استفهامیه داریم، درسته؟ ایو شرطیه داریم، ایو موصوله داریم، ایو وصلیه داریم، ایو داله علل کمال داریم. کدوم یکیه؟ داله بر کماله. بعد داله بر کمال غیر از اون سه تا است؟ بله. خب ایو داله بر کمال چگونه اعراب میپذیرفت؟ مغرب بود یا مبنی بود؟ مغرب بود. خب شما معمولا که آقایون ایو استفهامی و ایو شرطیه رو استثناء میکنن. بله. ایو داله بر کمال مثلا چه حالتی؟ خوندید بحث ایو رو یا مشمول بند جهش واقع شد؟ چون ایو دارن آخرین بحث دیگه، درسته؟ اشتباه نکنم نظر شما عرض میکنم که مورد رابع ان تکون دالتن حلا معنی الکمال فتق صفتن لن. اینو خودشون بعضی ها دوتا میکنن، یعنی صفت رو جدا میگن، حال رو جدا میگن، بعضی جامع میگن، میگن داله بر کمال. مانند مررت و به عبدالله. بعد چه خوندید بعدشو؟
ایه
مررت و به عبدالله ایه رجلن در حالی که چه مردی بود. محضر شما عرض میکنم که خب اینجا میتونه ایه داله بر کمال باشه. های صادقی تعبدوا للدنيا ای تعبدن، پرستیدن. یعنی خبر میخواد بده اینا پرستیدن دنیا را. چه پرستیدنی؟ این مراده چه پرستیدنی؟ برگزیدن دنیا را چه برگزیدنی؟ سپس از دنیا کوچ کردن بدون توشه ای که رساننده اونها به اون منزلگاه باشه. مناسب هست یا نیست؟ چرا تردید میکنن دوستان توی بحث و نظر؟ آیه بغدادی شما بفرمایید. حالا در مورد هر کسی مهم نیست، مهمه حالا اینجا مؤثر است یا نیست. خیلی خب، حالا اینو فکر بکنن دوستان روش. ببین اگر استفهامیه بدانیم مشکلی صدارت پیش میاد. طبیعتا اگر نخواهیم هم دست برداریم، دقت میکنید، اگر نخواهیم هم دست برداریم، چون دیدم بعضی اینها مثلا اینجوری ترجمه کردن، ما با توجه به ترجمه اونها عرض کردیم، ما حاصل ترجمه شون اینه که اینها دنیا را چگونه پرستیدن، بعدم علامت سوال گذاشتن، آن را چگونه بر خود برگزیدند، بعدم علامت سوال گذاشتن. آیا واقعا ایو در این موارد استفهامیه است؟ اگر استفهامیه باشه طبیعتا باید توجیه بکنیم، یعنی اگر هیچ راهی نداشته باشیم برای استفهامیه بودن باید بگیم عاملش تعبدو نیست، عامل تعبدوی محذوفی است، همون حل اعرابی که ما در جای دیگه هم داریم، مثل جایی که مثلا جواب شرط بر شرط مقدم میشه ما چاره‌ای نداریم، میگیم اون دلیل الجواب است و بر ادوات شرط مقدم شده، جواب مقدره، یفسره المذکور. اینجا هم طبیعتاً باید اینو بگیم که عامل محذوف است، ما مؤخراً در تقدیر میگیریم تا بحث صدارت بهش اخلالی وارد نشه، مثلا مذکور اونو تفسیر میکنه، از جهت معنوی نداریم ها، تأکیدی نداریم که بخواد تکراری پیش بیاد. حالا دوستان فکر بکنن ببینن اینجا استفهامیه، استفهامیه ثقل معنایی که دوستان میگن واقعا وجود داره، ثقل معنوی که در ذهن دوستان است، ما تایید میکنیم و تثبیت میکنیم این مطلب رو، ببینن آیا استفهامیه مناسبه یا غیره، اینا یه تأملی بکنن. حالا شاید تا آخر وقت هم معطل شدیم. این معمولا آقایون بیانشون اینه، این فرمان ایو مبنیست مگر در استفهامیه و شرطیه، اینو این رایجه. آیا این به خاطر عدم توجه به ایو داله بر کماله؟ یعنی چون لحاظ نمی کنن، مثل اینکه ایو وصلیه رو خیلی جا لحاظ نمی کنن. به عبارت دیگه ایو را بسیاری از عبارات سه قسم می شمارد، شرطیه، استفهامیه و موصوله. حالا اینو فکر کنید، اینا در تبیین مطلب من باید بعدن بگم، دقت میکنید دیگه، بعد چیزی نداریم برای گفتن، منبر ما مستمع خواهد شد. لذا این که میگن مبنی است ممکنه در مقابل موصوله باشه، نه در مقابل ایو داله بر کمال. خب اگر این باشه اونم ما معرب میدانیم. حالا اینجا باید ببینیم از جهت معنوی اگر مناسب باشد، مفتوح هم که شده فتحش فتح اعرابی است، قابل حل میشه اگر مشکل معنوی هم نداشته باشه. اینقدر بفرمان عزیزان، تعبدوا للدنيا اي تعبدا واخروها اي ايثار ثم وغنوا عنها بغير زاد مبلغ فهي منصوبه مفعولا فيه ومفعولا مطلقا. اگر اینجوری باشه این ایو منصوب است، فان وقعت على زمان او مكان او حدث، این فان فهیه جواب اون ان ما قبله، اگر واقع بر زمان یا مکان یا حدث بشه منصوب است، به عنوان مفعول فیه اگر زمان یا مکان باشد، به عنوان مفعول مطلق اگر مصدر باشه. و الا مورد سوم در غیر صورت دوم است، یعنی در جایی که عامل جار دهنده بر سرش نیاد، واقع بر زمان و مکان و حدث هم نباشه، در این صورت بعد از استفهام. اینو دقت کنید دیگه، اینجا در این مورد سوم بحث شرط و ایو شرطیه پیش نمیاد، یعنی اسماء شرط پیش نمیاد. بعد از استفهام دو حالت داره، یا اسم نکره است یا اسم معرفه. بعد از استفهامو بحث میکنیم، جایی هم که بعد از استفهام اسمه، حالا این اسم چیه؟ یا نکره است یا معرفه. اگر اسم نکره باشد، اسم استفهام مبتدا است، چرا؟ چون خود اسماء استفهام نکرن، اما نکره مسبق دارن، چون نکره مسبق داره در مقابل نکره دیگر ما اینو مبتدا میگیریم دیگه. البته اگر نکره دیگر هم مسوق داشته باشد، بله، باز هم طبق اون بیانی که در اواخر صفحه 51 ظاهرا گذشت، تو صفحه 51 گذشت، باز هم بیان آقایان این بود که ما همون مقدم را مبتدا در نظر میگیریم. البته اختلافاتی وجود داشت که دوستان مراجعه میکنن. اما اگر معرفه باشد، نکرش که روشنه، مثلا میگه من ابولک، بابات کیه؟ اما معرفه باشد مثل که میگه من زیدون، اگر بگه من ابون، اینجا من مبتدا ابون خبر. اما اگر بگه من زیدون، معرفه است ما بعد از من، اینجا من خبر یا مبتداست، میتونه خبر باشه میتونه مبتدا، البته علل خلاف سابق بنابر اختلاف نظر میگیم یا مبتدا یا خبر، که باز در صفحه 52 خوندن که اگر یکی از دو اسم معرفه و یکی نکره باشد، محضر شما عرض میکنم که اگر اولی نکره باشه و مسبق داشته باشه جمهور باز میگفتن مقدم، یعنی به تقدیم خیلی اهمیت میدادن، اما سیبوی اون محضر شما عرض میکنم یعنی جمهور میگفتن مقدم خبره، مقدم خبر است، سیبوی میگفت مقدم چیه؟ مبتداست، که ما در جاهای دیگه هم گفتیم مثل مثلا من زیدون یا مشی، محضر شما عرض میکنم که جناب سیبوی در مقابل جمهور خود اسماء استفهام رو چی میدانه؟ مبتدا میدانه. بعضی از عباراتش ایشون نفی خبریت نداره، یعنی ظهور داره در این که خبریت رو قبول داره، مهم در جواز مبتدا بودنه که جمهور قبول ندارن، ایشون قبول داره. این مورد سوم در این دو قسمی که عرض کردیم، بعدش اسم نکره باشه اسم معرفه باشه، در اسماء شرط میاد یا نمیاد؟ نمیاد. علتش رو هم آقایون گفتن چون اسماء شرط ما بعدش اسم قرار نمیگیره، که ما میخوایم بحث بکنیم، ما بعدش فعل، اگرم اسم باشه ما فعل در تقدیر میگیریم. مثلا میره داخل در مورد چهارم. چهارمین مورد در غیر صور قبل، در همه این صور قبل رو شما استثناء بکنید، یعنی در جایی که در سر اسماء شرط یا استفهام حرف جر نباشه، اینها زمان و مکان و مصدر هم معناشون نباشه، ما بعدشون هم اسم نباشه، چی میمونه؟ بله؟ برشون حرف جر نیاد، زمان و مکان و حدث هم نباشد، ما بعدشون فعل باشه دیگه، این میشه مورد چهارم ما. این فعل یا فعل لازم است یا فعل متعدی. فعل لازم مثل من قامه، من قامه اگر استفهامیه باشه مثلا، یا من قامه اقوم، من یقوم اقوم مثلا. در این صورت من شرطیه یا من استفهامیه، کلن اسماء شرط یا اسماء استفهام مبتدا هستن. این همه تمرینه ها، اینا رو بدیم به خود شما ترکیب میکنید، عمده این موارد تمرینه، فقط شما میخواد بگه توجه باید داشت در موقعیات حالات مختلف استعمال رو داره برای شما روشن میکنه. حالا اگر من قامه استفهام باشه که معلومه جمله ما بعدش خبره، اما اگر جمله شرطیه باشد چی خبره؟ چون یه اشاره‌ای دارتون تنبیهون هم باز وارد بحث میشن که اختلاف آیا شرط خبر است جزا خبر است، حتی بعداً بیشترم مطرح میکنم ممکنه هر دو هم خبر باشه، ما سه نظریه داریم اونجا خواهید خود. اما اگر ما بعدش فعل متعدی باشد، متعدی باشد، یک حالت اینه که این اسماء فعل متعدی بر این اسماء واقع شده باشه، این اسماء واقع اون علیه فعل متعدی باشند، فعل متعدی بر این اسماء واقع شده باشد، در این صورت این اسماء میشن چی؟ مفعولون به، مفعولون به. من ازرب تزرب، هر که را بزنم میزنی، من انصر تنصر، هر که را یاری کنم یاری میکنی. حالت دیگر اینه که فعل بر ضمیر یا سببی این اسماء واقع شده باشه، یعنی بر ضمیر واقع شده باشه که اون ضمیر به چی برمیگرده؟ به این اسماء، یا بر سببی که اون سببی ارتباط به همین اسماء داره واقع شده باشه. خب اینجا هم که دیگه روشنه چه مسئله پیش میاد؟ احسن کن، باب اشتغال پیش میاد دیگه. من یضربه زیدان اضربه، یا مثلا استفهامیه من تضربه، من تضربه، خب این من باب اشتغاله دیگه، تضرب فاعلشو که داره، مفعولش هم که داره، این من مقدم از جهت معنوی حالت مفعولی دارد، شرایط باب اشتغال گاهی وجوب نسبه گاهی وجوب رفعه گاهی جواز است. اونجا الان جواز همین مثالی که عرض کردیم رفع و نصب دارید با رجحان رفع دیگه، چون تقدیر مثلا نباشه بهتره. به همین خاطر اگر یک همچنین موردی پیش بیاد میشه یا مبتدا یا مفعول، چون اسم مقدم در باب اشتغال یا مبتدا است یا مفعول، از این دو حالت که دیگه خارج نیست. حتی حالا مبتدا که میگیم گاهی ممکنه منسوخ نواسخ هم باشه که مبتدای بالاصل محسوب میشن. حالا تو این بحثشون یه مقدار شاید ناقص گفتن، حالا نمیشم گفت ناقص، چون اینا بیان ساختارهای استعمال است که میخواد روشن بکنه مطلب رو. مثلا تو همین جایی که فعل متعدی باشه ایشون گفتن یا این اسماء محضر شما عرض بکنم که شرط و استفهام فعل متعدی بر اونها واقع شده یا بر ضمیر یا سببی اونها واقع شده. مثلا چی رو نگفت ایشون؟ بله اصلا واقع نشود، واقع نشود فعل متعدی قائم به این اسم مقدم باشه، قائم به این اسم مقدم باشه. مثلا چی بگیم؟ بله مثلا میگه من یضرب زیدن، من یضرب زیدن، خب در چنین جایگاهی هم مسلما چیه؟ باز مبتداست. لذا اینکه این اسما ما بعدشون فعل باشه اینجوری نیست که اگر ما بعد فعل لازم باشد الزاما اینا مبتدا هستن، نه. مهم اینه که اون فعل ما بعد، اون فعل ما بعد قیامش به این اسماء مقدم باشه. اگر قیامش به این اسماء مقدم باشه، یعنی اسماء مقدم حیث فاعلی برای اون افعال ما بعد داشته باشن، خب این اسم مقدم میشه چی؟ میشود فاعل. اصخایی میکنم میشود مبتدا، مگر طبق مبنایی که آقایان کوفیون در چنین مواردی تقدیم فاعل رو مقدم میدارن که مثلا بشود فاعل. عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان. و الا فان وقع بعدها اسم نکره، و الا یعنی چه؟ این اگر دو حالت اول نباشه، حرف جر نیاد برای زمان و مکان حدث هم نباشه، اگر واقع بشه بعد از این اسما اسم، فارق بین این قسم و قسم بعدی همین بعدها اسمونه، چون بعدیش هم همینه اما بعدها فعلونه اونجا، اگر بعدش اسم باشد اما اسم نکره، مانند من ابون لک فهیه مبتدعون یا فهیه مبتدعتون، این اسما مبتدا هستن. او اسم معرفه نحو من زیدون فهیه خبرون او مبتدعون علی الخلاف السابق در صفحه 52. ولا یقع هذان النوعان فی اسماء الشرط، ما عرض کردیم، من از همون اول عرض کردیم این بس مربوط به چیه؟ به اسماء استفهام. آقا اینم در تحلیلش گفتن لانه لا یقع بعدها الا الافعال، این طبیعتا میشه طبق مبنایی که به این مبنا قائل که مشهور همینن، ولی اگر اسمم باشد از باب این احدونه، یعنی باز باید فعل در تقدیر بگیرید، میشه از قسم چهارم دیگه. و الا یعنی اگر هیچ کدام از این اقسام قبل نباشه، قسم اول و دوم نباشد، ما بعدش هم اسم نباشه فعل باشه، فان وقع بعدها فعل قاصر فهی مبتدا مبتدعتون، اگر بعدش فعل لازم باشد مبتدا است، مانند من قامه و قول امیر المؤمنین علیه السلام من تلن حاشیته یستدم من قومه الموده، حاشیه به معنی اطرافیانه، خیشان و اطرافیان، استدام الشیء یعنی دوام اون شیء رو خواست، هر کس نرم باشه اطرافیانش، اطرافیان لینی داشته باشه، طلب می کند از اطرافیانش از قومش دوام مودت رو. بعضی از نسخ از نهج البلاغه المودته دارن، خب این بیانم که ما عرض کردیم با این حالت میسازه، حالت مفعولی داره، بعضی از نهج البلاغه ها المودته دارن، اما اگر المودته باشه مثلا اینجوری ترجمه شده هر کس که خوش خلق باشد، من تلن حاشیتو، به خود شخص زده شده. اطرافش نرم باشه به این معنا که خلق مثلا خوشی داشته باشه. هر کس خوش خوب باشد، همواره دوستی اطرافیان و قوم خود را به همراه داره، استدامت دارد مودت، این معنای فاعلی میشه، دوام دارد مودت از جانب قومش، از جانب قومش. خب این اگر من تلن حاشیته رو اون معنایی که ما اول کردیم از لغت بیشتر اون معنا به دست میاد، اما با المودت هم میسازه. خب این معنا رو اگر کسی در ارتکاز عرب بگه مثلا وجود داره که من تلن حاشیته، یعنی نرم باشه اطرافش، یعنی آدم خوشخوی باشه، اسلوبی است که در این معنا استعمال میشود. یستد من قومه الموده، یعنی استدامه دارد، دوام دارد مودت از قومش، یعنی خوشخویی او باعث می شود که محبت دیگران جلب بشه، محبت دیگران رو به خودش محضر شما عرض بکنم که جلب بکند. اینم این حتی حاصل معنا تقریبا یکیه ها، دقت می کنید؟ اونم که میگه طلب میکند از قومش دوام مودت رو، یعنی باعث این میشه که دوام مودت برای ثابت بشه دیگه، دقت میکنید؟ نتیجه معنا یکیست، اما با اون المودته و المودت رو بخواییم بسازیم باید کمچین تفسیری از عبارت و تعبیری از عبارت داشته باشیم. این لانه یلینو، درسته؟ لانه یلینو، این حاشیه فاعل تلنه، تلن هم صیغه چهارمه. مشکل چیه؟ جهت مشکلی نداره.
من خواهد
بله، اگر زمن رو تو کتاب زمن نداشت که ما انقدر معطل نمی شدیم.
منظورم این که بگیرم این حاشیه مگه نیست؟
یعنی
تلین
شما معنی هست میگیرید یا میگید سیغه شاهده؟ سیغه چهاره دیگه، سیغه چهاره، بفرمید. بله بله، شاهد سر اونه، من تلن حاشیتو، که در اینجا مثلا انگار معنای لازمی که داره من رو مبتدا میگیریم، حالا ما بعدش رو چه باشد شرط باشه یا جواب باشه به عنوان خبر میگه. ببینید ما ترجمه لغوی تحت لفظی بخوایم بکنیم، عرض کردم در لغت حاشیه رو میگه اطرافیان، بعد استدامه رو هم متعدی ترجمه میکنه، میگه استدامه شیعه، دوام اون شیع را خواست. خود استدامه در لغت متعدی آمده، این حد میفرمایید. خب با این بیان، این ترجمه تحت لفظی، این میشه که عرض کردیم هر کس نرم باشد اطرافیانش، حتی حالا اینکه نرم باشه اطرافیانش معناش اینه که اون خوشخویی اطرافیان مجال بدن به این، وقتی مجال بدن طلب میکند از قومش دوام مودت رو، این طلب میکند از قومش دوام مودت رو با اون ترجمه که ما از استدامه شی کردیم مناسبت داره، این تحت لفظیه. اما حالا گاهی اینجوری هست، ما اینو قبول داریم که مفردات وقتی ترجمه ای دارن میان در کنار هم یک اسلوب رو تشکیل میدن، این اسلوب ممکنه یک اثر معنوی داشته باشه، ممکنه کسی بگه من تلن حاشیته، معناش این نیست که اطرافیانش نرم و خوشخو باشن، این تلن حاشیه اش مراد از اطرافیان دیگران نیست، یعنی اثری است که از خلق این شخص بر دیگران ایجاد میشه، دقت میکنید؟ یعنی به تعبیر دیگر نرمی دیگران هم باعثش خوشخویی خود این شخصه، لذا ترجمه میکنن هر کس که خودش خوشخو باشد خوش خلق باشد، این تفاوت اثر در معنا رو داره. حال لانه یلینو لازمه، یستدم استدامه، مثلا بخونیم یستدم، یستدم المودده، اون شی دوامش خواسته می شود. حالا علی ای حال اونجوری که من به ذهنم هست معلومه، علامتم اینجا گذاشتم. حالا مجهولم اگر باشه با مودت بخواید بسازید باز همون ترجمه میشه که عرض کردیم. اون حالا من چون معلومی گذاشتم طبیعتاً باید معلوم باشه، یعنی حرکت گذاشته باشن در نهج البلاغه، چون ما باید طبق همون چیزی که آمده ترجمه بکنیم. ما نفی لازمی آمدن یستدم رو نکردیم، عرض کردیم استدامه متعدی آمده. بل اصح ان الخبر فعل الشرط لا فعل الجواب، که ایشون بعداً بحث خواهند کرد. تو این مثال دارن تطبیق میدن، ایشون میگن فعل شرط جواب مبتدا باشد مناسب تر، نه فعل جواب و نه هر دو، که هر سه نظر رو داریم تو همین تنبیهون خواهند گفت. و ان وقع بعدها فعل متعد، اگر بعدش فعل متعدی باشه، فان کان واقعا علیها، اگر این فعل واقع، این فعل متعدی واقع بر اون اسماء باشد، فهیه مفعولتون به این محضر شما عرض میکنم که اسماء مفعولتون بهند. تو این موارد مؤنث اومدن در ذهن ما اینه که ضرورتی نداره. شاید من پارسال به دوستان گفتم، دوستان خاطرشون میاد یا نه، این مواردی که اصطلاح شده است دقت میکنید، این مواردی که اتون مضاف مضافون الیها و اینا توضیح میدادیم، مواردی که اصطلاح شده است ظاهرا اون چیزی که بر میاد از بیان آقایون اینه که معامله تذکیر و تأنیث در او طبق ضوابط لازم نیست، لذا فهیه مفعولون به هم شاید بگیم درسته. نحو فعی آیات الله تنکرون، کدام از آیات خدا رو انکار میکنید که مفعولون به است. و نحو ایم ما تدعو، همینطور اون مامای زائده است. من یضلل الله فلا هادی له، هر کس خدا رو گمراه بسازد به واسطه اعمال زشتش هدایت کننده ای نداره، این هم باز همین حالت واقعا علیه داره. و این کان واقعا علا ضمیرها، نحو من رأیته یا من رأیته، مخاطب بهتره که تا سوال روشن‌تر بشه، او متعلقها، بر خود اون ضمیر اسماء یا بر متعلق اون اسماء واقع بشه، مثل من رأیت اخاه، فهیه مبتدعتون او منصوبتون به محذوف مقدر بعدها یفسره المذکور، یا مبتدا یا منصوب است به یک محذوف مقدری که بعد از این اسما است که تفسیر میکند. من اینکه میگه بعد از اسما چرا؟ تو اینا صدارت طلبم، یفسره المذکورم که از باب اشتغال دیگه. تنبیه، این تنبیهونو اگر شروع کنیم باید اینو عجله کنیم. من چند دقیقه اگر دوستانم سوالی دارن هستم خدمتشون تا ان شاء الله بحث آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.